این یک مشکل خیلی پیچیده سیاسی بود که امام حل کرد با تدبیر. ثانیا امام تو صحنه سیاست وارد شده بود، در حقیقت این امام بود که سیاست رو در چنگ گرفته بود در جهت هدایت و معرفت و معنی بخشی به سیاست، نه اون گونه که بنی عباس و بنی امیه فکر میکردن. این هم در حقیقت رسوا کردن سیاستگرانی که از سیاست به عنوان ابزار برای قدرت استفاده میکردن. این هم یه مشکل بود که امام حلش کرد با تدبیر خاص و با اون تمشیت الهی که ما در حقیقت در تاریخ میخوانیم. بود سوم که بود معرفتی بود و هدایتی بود که اشاره کردم، این هم در حقیقت باید زنیه کنیم. در حقیقت میشه بود از سه بچ در یک مثلث پیچیده امام با تدبیر و کمال و عنوان عالم آل محمد یک مسیر روشن رو صلی الله علیه و آله و سلم یک مسیر روشن رو پی گرفتن و به نقطه روشنی و تفسیر روشنی که بعد از امام دیگه برای همه جامعه روشن شد که در محور سیاست، در محور هدایت و در محور در واقع آشوب‌های تاریخی سیاسی که دشمن رو انداخته بود چگونه باید با تدبیر و در جهت استفاده از معنویت حرکت کرد. تبیین نهایی بود.
بله خواهشم بفهمید، کامل بفهمید کلماتون رو من عرض می‌کنم.
بله تبیین نهایی بود که در هر سه بود اشاره فرمودن ما عنایت فرمودن.
بله شاید در همه این اتفاقات و در مسائل سیاسی یکی از پایه‌ها و ارکان پیشبرنده در حوزه در واقع حاکمیت مردم باشد. اوضاع احوال مردم چگونه بود در این بستر سیاسی اجتماعی و امام رضا چطور با مردم برخورد می‌کردند و چه تعاملی داشتند؟
حقیقت یک پایگاه معنوی نسبت به خواندن پیامبر داشتن. به خاطر همین مثلا عباسیان وقتی میخواستن به قدرت برسن یه اصطلاحی درست کرده بودن، الرضا من آل محمد. یعنی حکومت و قدرت ما و در مقابل ولی معیه برای این است که رضایت یک شخص مورد احترام را از خواندن پیامبر برآوریم و برای او کاملا در اختیار رو بذاریم و قدرت رو در کمال و کمال تمام در اختیار رو بذاریم. این عرض من آل محمد خوب بعد از آن رو کار آمدن عباسیان انجام نشد عملی. اینجاست که میبینیم دوباره مأمون داره زمزمه همون رو انجام میده که اگر اونجا انجام نشد ما دوباره داریم با شخصیت مانند امام رضا علیه السلام میخواییم کار رو انجام بدیم. این در حقیقت خوب خیلی پیچیده بود. مردم شاید مثلا بعضی که ساده بودن توجه میکنن، ولی متن مردم اعتقاد خاصی به خاندان پیامبر داشتن و خاندان پیامبر برای در حقیقت مردم عنوان الگوی عملی و اصفه و کسی که حقیقت رو اونها نشون میداد قابل توجه بود. اینجا بود که بخشی از مردم ممکن بود که گمراه بشن و ساده باشن و زود باور کنن. امام خوب بعد این رو اینا رو هدایت میکرد و در مناظرات و ختمش ها و موزگیری ها و ارتباطات خاص مثلا یاران امام اینا روشن کردن برای مردم. این یه بخشی مردم ممکن بود که به خاطر مسائل سیاسی که اندک هم بودن خوب توجهشون به قدرت باشه و نگاهشون نگاه سیاسی باشه، اون دستم در حقیقت باید هدایت میشدن به شکلی تفسیر میشد برشون. این دو دست از مردم چه موالیان و چه کسانی که به عنوان یک نگاه سیاسی به امام داشتن هر دو در تفسیر حرکتی امام تبیین شد، برای شما روشن شد مسئله.
بله با این سزلی که حضرت عالی تعریف فرمودید اگر بخوام در واقع خیلی مختصر جنبندی داشته باشم از اوضاع احوال سیاسی اجتماعی، یعنی هم جایگاه مردم هم اوضاع اجتماعی و در واقع فضای فرق و گروهایی که در جامعه وجود داشته بود و در واقع نگاه حاکمیت و حضور امام، چه جنبندی رو از این بخش میتونیم در واقع شنوا باشیم از حضرت عالی؟
من خواستم که امام در حقیقت اون مدعای بنی عباس رو در حقیقت نفی کردن و پنون یک حرکت توخالی نشون دادن که بنی عباس رو قدرت چسبیدن و مسئله عرض من آل محمد چیزی نیست تو جز همون ادعایی که برای قدرت خودشون میخوان استفاده کنن و اینا هیچ اعتقادی به خاندان پیامبر و رسالت اونها ندارن. یک دیگر این که برای مردم روشن شد که سیاست باید در خدمت هدایت و دین و معنویت باشه، نه سیاست باید به عنوان ابزاری در کنار قدرت. این هم روشن شد. دیگر اینکه در فرقه ها و دسته ها و دستبندی ها معنویت با علم اگه تو آمان باشه و دین و تو نیاز داشته با این بهترین راه و مسیر است برای هدایت. یعنی علم در مقابل دین نیست، دین باید هدایت کند و در حقیقت علم باید توجیه معنوی و الهی داشته باشد برای حرکت مردم. این کاری بود که امام رضا انجام دادن و در حقیقت به عنوان عالم عالم محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام الله علیه اجمعین یک رسالت الهی سبودی رو از سوجی رو به احسن وجه در یک برهه تاریخی حساس انجام رساندن.
بله بسیار متشکرم. آقای دکتر من یک سوالی برام شما در اثنا کلام حضرت عالی ارضا من اهل البیت شعاری بود که فقط فقط عباسیان از اون سو استفاده کردن یا اینکه در برخی از برها افرادی که واقعا با در واقع حب اهل بیت قیام کردن هم از همین شعار استفاده کردن؟
غالبا قیامایی که به اسم خاندان پیامبر بود از این شعار استفاده میکردن، ولی خب عباسیان اولین کسانی بودن که استفاده کردن، مخصوصا زمانی که در ستر و پنهان بودن.
بله.
چون مردم نمیدونستن، مردم با خاطر علاقه به خاندان پیامبر در مقابل بنی امیه ایستادن تا ظلم بنی امیه رو از بین ببرن، و اونها عباسیان چون از موقعیت خاندان پیامبر میدونستن و اعتبار داشتن و پایگاهشون میشناختن، به عنوان کسی که از خاندان پیامبر انتخاب خواهیم کرد بعد از قیام، این سوء استفاده رو کردن. و بعد از اون کسانی هم که مانند مأمون و شخصیت های دیگری که به عنوان داعی سیاسی و قدرت، اونم از این خاندان استفاده کردن، مثلا ابو سلمی خلال که بعضی معتقدن اونم در حقیقت دنبال این حرکت بود، که بعد دیگه نظرش اینه که اون خودش از اول اعتقاد به همون ارزامن آل محمد تاش، بعد با عباسیان درگیر شد. قرار بودن کسانی که از این مسئله سوء استفاده میکردن، یعنی در حقیقت خاندان پیامبر نشون دادن که دین و سیاست و علم و معرفت به تفسیر آنان هیچ کنه و هم تضاد ندارن و در جهت رشد و کمال ماست، نعم دین و دنیا از اجتماع
بله.
به کمال رسیدن.
بسیار متشکرم. و به عنوان آخرین سوال در این بخش از محضر حضرت عالی، یک اتفاق دیگری که در دوران امام رضا علیه السلام خیلی جدی به چشم میخوره این است که بعد از در واقع آقا علی ابن موسی رضا، ما دیگر شعبه شدن رو در شیعه نمیبینیم و در واقع افرادی که تا آقا علی ابن موسی رضا آمدن دیگه بعد از اون هم تا حضرت حجت ابن الحسن آمده اند. این چه دلیلی داشت و این آیا مربوط بود به دوران امامت حضرت یا در واقع از جای دیگری منشأ می گرفت؟
به این دلیل بود که اولا به شخصیت خود امام رضا بستگی داشت، برای اینکه اون تبیین و تفسیری که از دین کردن برای جامعه روشن بود، به عنوان عالم آل محمد دانشمند خاندان پیامبر، غیر از اون مقام عصمت و ولایتی که ما اعتقاد داریم، عنوان دانشمند برجسته عصر امام شناخته شد و همه ادعاها و ترهات و اباطیل و افکاری که مقابل دین بود روشن کرد، تاثیر کرد. این اقناع علمی و الهی جامعه بود یک طرف، بنابراین این کاملا جامعه رو تغذیه کرد. برای قرنها میشه گفت که در حقیقت اون بزرگوار نبودن، حتی یک قرن. یک دیگر این که اون فرقه ها و دسته هایی که در حقیقت وجود داشتن در اصل امام کاظم و امام صادق، اونا دیگه از دین رفته بودن، در فتو این هدایت و یا روی گردانی مردم از اونا دیگه نمیتونستن سو استفاده کنن. این هم یک وجه دیگه. وجه دیگر این بود که حکومت عباسی بعد از مأمون دیگه اون فکر رو پیچیدگی سیاسیش از دست داد و به نوعی دیگه درگیر مسائل ابتدایی قدرت شد و حرکت به دست ترکان افتاد. ترکانی که عنوان قوز و مناطق دیگه منظورم هم، یعنی مغول ها بشت، مثلا از زاده های مغول به اون شکل آمدن و حرکت رو در دست گرفتن و به نوعی تشتت داخلی در حکومت عباسی پدید آمد. این بود که دیگه ما این مشکلات رو همچون که شرف فرمودی نمیبینیم بعدا.
بله بسیار مشکل های تا وند، بسیار گفتگوی خوب و سریع و صریحی بود و از این که با ما همراهی کردید خیلی ممنونم. با این امید که انشالله مورد عنایت حضرت امام رضا علیه السلام واقع بشه با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
برنامه شهادت آقا علی ابن موسی رضا رو از رادیو گفتگو شنوا هستید و ما با سلیمان مهر در خدمت شما خوبان. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر صادق آینه‌بند، استاد تاریخ و مدرس دانشگاه، پیرامون اوضاع و احوال اجتماعی دوران آقا امام رضا. قبولی عزاداری های همه شما فرهیختگان و شنوندگان رادیو گفتگو رو داریم و از لسان شما و همکارانم در سلیمان مهر به امام بزرگوار عرض میکنیم که مریزاد دستی که مر مخلصان را دوای دل و راحت جان رساند. ارتباط ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه مطالعاتی فتوح اندیشه برقرار شده. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به سلیمان مهر خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار متشکرم. جناب آقای رهداری، که از اتفاقاتی که در دوران امام رضا حاز اهمیت هجرتی است که حضرت در واقع انجام دادن و هجرت اساساً در اندیشه دینی منشأ تحولات و منشأ اثره، خب وقتی که هجرت رو امام انجام بدن طبیعتاً اثرات جدیتری بر اون بار میشه. اگر که کمی در این باره توضیح بفرمایید بسیار متشکر میشم.
چند تا نکته به ذهن من میاد. نکته اول این که اگرچه در ظاهر امر این مأمون هست که امام رضا علیه السلام رو دارن تبعید میکنند از مدینه به مرو، واقعیت یا بگم باطن تاریخ قدسی حسب عقیده شیعه این هست که سرنخ اتفاقات تاریخ دست حجت خداوند هست. انگار ظاهر کار دست مأمونه و باطن کار دست خود امام رضا علیه السلام. به همین علت ما دوست داریم که اسم این سفر باشه هجرت امام رضا، نه تبعید امام رضا. این نکته اول. نکته دوم این که با هجرت امام رضا علیه السلام به ایران صورت کلی یه قاعده میشه داد، اون این هست که زمینه برای بست اندیشه های شیعی و فرهنگ شیعی فوق‌العاده مهیا شد، مساعد شد به چند علت. اولا خود ایرانی ها میدونید که قبل از هجرت امام رضا علیه السلام شیعه اثنا عشری نبودند اکثریت غریب به اتفاق آنها، بلکه کسانی بودند که در ادبیات تاریخی اون موقع تحت عنوان تشیع محبتی از اینا یاد میشد، یعنی سنی هایی که ارادت به خاندان اهل بیت داشتند، محبت اهل بیت رو داشتند، اما شیعه اثنا عشری به لحاظ اعتقادی نبودند. اهل بیت ولی دلیل این که آدمانی عالم وارثه خاندان پیغمبر اینا هستند
قبول داشتند و ارادت داشتند.
هجرت امام رضا علیه السلام باعث شد که این قصه پل زده شد، یعنی از محبت به اعتقاد پل زده شد. محبت ایرانیان به اهل بیت تبدیل به اعتقاد ایرانیان به اهل بیت شد. هجرت امام رضا علیه السلام اون موقع خب با هواپیما و ماشین و اینا که نبوده، که با اسب بوده. انسان اونا که با اسب مثلا مسافرت میکنن فرض کن نصف روز میتونن اسب بتازونن، با ساعتی استراحت میکنن، دوباره در هر جایی که امام رضا علیه السلام اینا استراحت میکردند یه اتفاقی افتاده، یا امام علیه السلام در اون اتراقگاه به دیدار یه عده‌ای رفتن، یا عده‌ای به زیارت امام اومدن، امام کسی رو شفا داده، از کسی عیادت کرده، برای عده‌ای سخنرانی کردن، همه اینا سرمایه درست کرده برای به سلام مردمی که در مسیر بودن، سرمایه‌ای که از قضا به تفصیل در تاریخ ما اومده که یکی از باشکوه ترین این دیدارها و سخنرانی ها همون دیدار مردم نیشابور با امام هست و سخنرانی معروف امام برای اونها. در جای مختلف هم همین اتفاق افتاده. در همین سفر هست که قصه به اصطلاح آهوها که امام زامن آهو میشن اتفاق داره میفته و خیلی اتفاقات دیگه. این یه مسئله که یعنی رفتار امام، گفتار امام و مواجهه حضوری و شفاهی مردم با حضرت امام سرمایه مذهبی اعتقادی برای مردم درست کرد. زمینه هم مستعد بود، زمینه مستعد بود و محبت مردم تشدید پیدا کرد و تبدیل به باور و اعتقاد قلبی شد. این نکته اول. نکته دوم، با هجرت امام رضا علیه السلام به طوس و اونجا هم جایگاه نهادی پیدا کردن ایشون به این معنی که ایشون شدن ولیعهد، حکومت وقت ناگزیر بود برخی از سران شیعه رو که پیش از این به جرم تبلیغ امام رضا علیه السلام و الگوی رفتاری اعتقادی ایشون اونها رو به زندان انداخته بود، الان اونها رو باید از زندان آزاد میکرد. این آدم ها کسانی بودن که در زمانی که امام رضا علیه السلام ولی عهد نبوده و فضای حکومت علیه اینها بوده، اینها چنان غیرت دینی و اعتقادی داشتن که علم مبارزه رو با دستگاه برافراشته بودند و به تبلیغ امام رضا و خط ولایت می پرداختن. الان که دیگه امام رضاشون شده ولی عهد و حکومت هم اینا رو آزاد کرده و مجبور به ظاهر به اینا آزادی اعتقادی بده، دست اینا خیلی باز شد. اینا وقتی از زندان خارج شدن آزادانه رفتن، تبلیغ کردن، حرف زدن، سخنرانی کردن، دعوت کردن و حکومت هم با دل ناخواسته مجبور بود اینا رو تحمل بکنه. این شرایط کمک کرد دوباره به بست اعتقادات و فرهنگ شیعه. یعنی حکومت ناگزیر باید اجازه میداد که مخالفان سیاسی اعتقادی اونها، اونم در ذیل سیاستی که خود اونها رقم زده بودند، باید بیان و علیه مثلا خط ولایت تبلیغ کنند، نه علیه خط عباسی.
یعنی فضای باز اجتماعی
که من به نظرم دولت نمیخواست، اما در هر حال مقتضای حضور امام رضا در جایگاه ولایت عهدی این بود که پیروان امام رضا، دوستداران امام رضا آزاد باشن. ولی جور در نمی اومد که مأمون میخواست فیلم بازی کنه، بگه پسرم و ما با شما مشکل نداریم، خب اگه با ما مشکل نداری چرا طرفداران من رو زندان انداختید؟ مجبور بود اونا رو آزاد کنه و مجبور بود تحملشون کنه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام یه جمع قابل توجهی از دیگر امامزادگان به ایران هجرت کردن، چون شرایط برای این بزرگواران در مرکز عالم اسلامی یعنی مدینه و مکه و اونجا مهیا نبود. درسته امام رضا علیه السلام در طوس شده ولی عهد، اما همچنان سیستم حکومتی در بغداد و نمیدونم کلن عراق و حجاز و اونجاها دست همین آل به اصطلاح عباسی، اونم آلی که به اصطلاح مخالف با خط اهل بیت بودند بود. حاکمان اینها، گماشتگان اینها بر بنی هاشمیان، بر سادات، بر علوی ها سخت می گرفتن و کار خودشون رو می کردن. خب و اینجا امامزاده ها شناخته شده بودند چون منطقهشون بود دیگه، همه می دونستن که فلانی مثلا نواده امام هفتمه، فلانی نواده مثلا امام ششم هست.
یعنی ورود امامزادگان رو به ایران داریم و خب طبیعتا اثراتی که با ورود اینها به ایران شاهد خواهیم بود در آینده فضای مذهبی
باشیم. البته معمولا این امامزادگان وقتی اومدن به ایران یک جا نیومدن، اینجور نبودی که همه اینا مثلا بیان تو خراسان، پخش شدند در گستره ایران اسلامی اون موقع اینا پخش شدند. البته بیشتر به مناطقی رفتن که احساس امنیتی بیشتری در اونجا کردن، مثل قم، مثل ری، مثل طبرستان، این منطقه شمال. الان هم شما میبینید درصد بالایی از امامزادگان ما در
این مناطق هستن.
این بزرگواران با قطع نظر از این که حالا وقتی اومدن تو ایران خودشان رو معرفی کرده باشن که نواده فلان امام هستن یا که معرفی نکرده باشن، اینا
هم از اثرات هجرت در واقع امام
به تبعه هجرت صورت گرفته و خود اینا معمولا آدم های عادی نبودن، بی سواداشون هم این امامزادگان بی سواداشون هم کسانی بودن که تنشون به تن یه امام معصوم خورده، تربیت شده یه مکتبی امام معصوم بودن. اینا حداقل ویژگی هایی که داشتن تجلی بگم تجسد تقوای شیعی بودند.
بله.
اینا وقتی تو بین مردم زندگی میکردن مردم حتی اگه ندونن که این بابا شیعه است، چون اینا درست رفتار کردن عاشق اینا شدن، اینا رو دوست داشتن، رفتار اینا الگو شده، فکر اینا مقبول شده و بدون اینکه اسم شیعه بیاد رسم شیعه در واقع پخش شده. تو این به اصطلاح اتفاق دیگه ای افتاد. یه اتفاق دیگه ای افتاد که البته در حوزه شیعی نبود، در حوزه همون حکومت و تسنن بود، اما در مآل خودش کمک کرد به اصطلاح قدرتیابی شیعی. انشقاقی بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام درون دستگاه خلافت عباسی، خلافت سنی اصلا عرض کنم افتاد. شما میدونید تا قبل از به اصطلاح تا روی کار اومدن سلسله طاهریان، در از اولی که نظام خلافت سنی درست شده بود تا اون موقع کل جهان اسلام یه دال مرکزی داشته در اهل سنت، اونم خلیفه بوده، یه خلیفه داشت که این خلیفه گاهی اوقات تو مدینه بود، گاهی اوقات تو بغداد بود، گاهی اوقات مثلا توی توس بود، یا مثلا تو سامراء اینا بعدن اومدن، یعنی یه دونه خلیفه داشتن. الان با اومدن امام رضا علیه السلام و مهندسی امام رضا، مدیریت امام رضا بر این قضایا، کار به سمت و سوی رفت که جریان طاهریان از دل دستگاه خلافت انشعاب پیدا کرد. درست وقتی انشعاب پیدا کرد علیه دستگاه خلافت نشورید، یعنی اما همین که اون موقع انشعاب و قدرت سیاسی پیدا کردن به این بود که مثلا فرض کنید من در قلمروی حکومتی خودم مثلا سکه به نام من زده بشه نه به نام خلیفه، خطبه به نام من خونده بشه نه به نام خلیفه. الان مثلا نمادهای یک پارچگی سیاسی یه چیزایی مثل پرچم، مثل پول. حالا اگر یه گوشه ای از مملکت ایران یه بابایی که با حاکمیت مرکزی ایران جنگ نداره اما در اون منطقه وقتی حاکم شده طرف یه پرچم جدیدی آورده باشه، یه پولی جدیدی آورده باشه، یه قوانینی جدیدی آورده، ولو با دولت مرکزی ما جنگ نداشته باشه، نفس این اتفاق به ضرر ما. اونجا در عالم خلافت عباسی یه همچون اتفاقی افتاد. طاهر ذوالیمینین که حالا در کتابای تاریخی دو بچه ذکر شده که چرا بهشون ذوالیمینین گفتن، یه بچه مشهوریه که میگفتن چون ایشون با هر دوتا دستش میتونسته تو جنگ بجنگه، همه جور هم بوده، اما این وصفی که این لقبی که در تاریخ بهشون داده شده به نام طاهر ذوالیمینین به این خاطر نیست، به این خاطر که طاهر ذوالیمینین شما میدونید اولین نفری که با امام رضا علیه السلام بیعت کرد طاهر بود، بعد مأمون بود. طاهر بیعت هم که با امام رضا علیه السلام کرد با دست چپش بیعت کرد، با دست راستش بیعت نکرد. ببخشید به تردید افتادم که اولین نفر هست یا در اولین مجلسه که بیعت میگیره، شاید اولین نفری که با امام رضا بیعت کرده خود مأمون باشه، اما در همون مجلس طاهر ذوالیمینین وقتی اومد با امام رضا بیعت کرد با دست چپش بیعت کرد و امام این رو پذیرفت. همونجا به طاهر اعتراض شد که چرا شما با دست راستت با علی ابن موسی به اصطلاح بیعت نکردید. طاهر یه جمله‌ای گفت که به لحاظ نظام اندیشگی مهمه.
بله.
گفت که من دست راستم در بیعت خلیفه و وزیرش هست، یعنی فضل ابن سهل. یعنی انگار طاهر متوجه شده که چون علی ابن موسی یه جریان دیگه هست، در طول اون جریان نیست که من با همون دستی که با مأمون بیعت کردم با ایشون هم بتونم بیعت کنم، در عرض اون هست، لذا باید با دست دیگه باید باهاش بیعت کرد. یک ارتکاز اولی بیان که مردم تصریح کنن بهش در مردم ایجاد شده بود که اگرچه علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی عهد مأمون شده، اما انگار خطش، مبانیش، روشاش، اصولش، غایاتش، اینها با مأمون متفاوت هست. به ویژه که امام هم شرط کرده بودن که من در امر حکومت اینا دخالت نمی کنم. اینها یه فهمی رو ایجاد کرده بود. بعدها وقتی مأمون از توس رفت به بغداد و طاهر رو به جای خودش گذاشت، طاهر پشت سر مأمون سلسله طاهریان رو راه‌اندازی کرد که این سلسله بعداً ادامه پیدا کرد. سلسله سامانیان، سلسله نمیدونم فرض کنید که سامانیان، سلسله افشاریان، سلسله های اومدیه، سلسله سفاریان، آل زیار، این سلسله ها که خیلی از اینا به اصطلاح در خدمت دستگاه خلافت هم بودن، اما در مجموع روح این وجود این سلسله به ضرر اونها بود، چون اینا خطبه به نام این سلطان ها خونده می شد، سکه به نام این سلطان ها زده می شد و همه اینا دال بر این بود که اون انسجام، مرکزیت و اقتدار دستگاه خلافت سنی ضعیف می شد یا شکسته می شد، پاره پاره می شد. اینجا به ظاهر هیچ نقشی شیعه و اینا نداره، اما قصه اینجاست که در هر حال وقتی دشمن ما ضعیف بشه انگار که ما قوی شدیم. درسته؟ اینجا دستگاه خلافت ضعیف می شد و باستاب این ضعف در عرصه اجتماعی شیعی به معنی قوت شیعی بود. این ناشی باز دوباره از یه ارتکازی بود که عموم مسلمان های اون موقع از نفس حضور امام رضا علیه السلام تو اون منطقه به اینا دست داده بود. اینم یه اتفاق میمونی دیگه ای بود. من به نظرم مجموعه این اتفاقا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم احساس میکنیم که اصلا حرکت امام رضا به توس یه جنبه ظاهری داره که از این جنبه ظاهری هم امام رضا علیه السلام میخوان به نفع مظلومیت شیعی استفاده کنن. به همین علت موقع سفر اهل بیتشون رو جمع میکنن و از اهل بیتشون میخوان که براشون گریه کنن، وداع میکنن و میگن آره این سفری است که من دیگه بر نمیگردم، پشت سر این مسافری که بر نمیگرده میشه گریه کرد. این داره چیز میکنه، داره تحریک میکنه، یعنی از همین ظاهر کار هم داره به نفع تقویت جریانی که استفاده میکنه، اما باطن حرکت انگار پیچ قضیه، سرنخ قضیه دست خود امام رضا علیه السلامه. به هر اقدامی هم که داره در این سفر میفته، اقداماتی که معمولا مأمون و وزیرش فکر میکنن دارن مکر به اصطلاح اعمال میکنن، دارن زرنگبازی در میارن. هر زرنگبازی که در میآوردن نتیجه اون زرنگبازی منجر به بسط نفوذ امام رضا علیه السلام و کاهش به اصطلاح قدرت اونها میشد.
بسیار متشکرم. یعنی در واقع حضرت عالی معتقد هستید که در پس این هجرت اتفاقات بزرگی افتاد و تأثیرات بسیار جدی برای هم اون دوره و هم پس از اون در ایران و شاید به طور جدی بگیم که اسلام رخ داد، که همه اینها از خیرات و برکات هجرت آقا علی بن سر زد. بسیار مشکرم. بعد از فاصله بحث رو در خلال حضرت عالی حتما ادامه خواهیم داد. بسیار مشکرم دکتر رهدار، بسیار گفتگوی خوبی بود، باز هم نگاه نوعی رو طرح فرمودید و امیدوارم که از دانش خوبی که دارید بتونید باز هم در رادیو گفتگو بهره ببرید. ممنون، خدا
ممنون، موفق باشید.
بسیار متشکرم که سلیمان مهر رو همراهی کردید. امیدوارم که در مجالس و عزاداری هایی که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و با این بیت شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم که رویای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. متشکر و خدا نگهدار.